صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل بحران بشری در افغانستان توانایی بسیاری خانواده ها به ویژه خانواده هایی که از سوی زنان سرپرستی می شوند برای تامین نیازهای اولیه کاهش یافته است. این اداره امروز در توییت همچنان گفت که به حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 7000 تن در نیمروز کمک نقدی دریافت کردند. یک روز پیش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفت که مؤسسات در سال جاری میلادی به امداد رسانی به میلیون ها افغان بی بضاعت ادامه دادند. اوچا در توییت روز گذشته گفت که جامعه جهانی باید در کنار مردم افغانستان بیستد و برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت بشری به کمک هایش ادامه دهد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان و کمک های بشری نیاز دارند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تمرینات تیم ملی کرکت این کشور در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای 3 بازی 20 اوره در برابر تیم پاکستان آمادگی میگیرند. انتظار می رود که نخستین بازی این سلسله روز جمعه برگزار شود. 2 بازی دیگر به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده راه اندازی خواهد شد. مردم در انتخابات پارلمانی در قزاقستان امروز رأی دادند. حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی اند. آنها 98 عضو ولسی جرگه را انتخاب می کنند. این انتخابات به دنبال همه‌پرسی ماه جون گذشته برگزار می شود که بر اساس آن امتیازات ویژه برای نورسلطان نظربایف رهبر سابق این کشور پایان یافت. این همه‌پرسی زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ماه نوامبر پارسال نیز فراهم کرد که در نتیجه آن رئیس جمهور قاسم جمارات تقایف برای یک دوره 7 ساله دیگر در مقامش باقی ماند. کره شمالی یک راکت بالستیک کوتاه برد را به سمت سواحل شرقی شبه جزیره کوریا امروز شلیک کرد. این تازه ترین مورد آزمایش های تسلیحاتی از سوی کره شمالی است. اردوی کره جنوبی در بیانیه گفت که این راکت از مکان در ساحل غربی حوالی ساعت 11:05 پرتاب شد و پیش از برخورد به هدف حدود 800 کیلومتر فاصله را طی کرد. کره جنوبی سلسله پرتاب راکت های بالستیک کره شمالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است. آزمایش های راکتی اخیر کره شمالی انتقادهای ژاپن و ایالات متحده را هم برانگیخته. و مقام ها در مکزیکو امروز گفتند که دست کم 5 جنایتکار و 2 سرباز در یک درگیری پس از آن کشته شدند که مردان مسلح و یک واحد نظامی در جنوب غرب این کشور حمله کردند. از زخمی شدن 2 تن هم خبر داده شده. این رویداد پس از 6 روز جمعه در یک منطقه کوهستانی ایالت گورو رخ داد. بر اساس گزارش ها مهاجمان 18 تن بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه دستور تازه بتولا خونزاده رهبر طالبان، فرزندان مقامهای طالبان از ادارات دولتی منفک شوند. در این مورد با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم که میگوید
اصلا هیچ به معیار و به بشایسته سالاری هیچ اشاره نشده و چون اینا باور ندارن به اون مسئله. هر روز ببینی به جای یک شخص مسلکی یک شخص غیر مسلکی یک ملا میره معرفی میشن.
در 8 سال روز کشته شدن فرخنده برخی از فعالان حقوق زنان گفتند که زنان در زیر سلطه طالبان وضعیت فرخنده را تجربه می کنند. در مسائل جهان از سفر رئیس جمهور روسیه به یکی از شهرهای ویران شده اوکراین به شما جزئیات می دهیم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
ماه مبارک رمضان آمده نیست، نه درک گوشت است، نه درک پیاز است. از بی پیسگی دیگه کل مردم افغانستان که با برباد است.
برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی باز هم سلام و شب شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 میشنوید. من فرشته نگاه هستم میزبانتان و عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های طالبان گفتند که فرزندان بعض از مقام های طالبان که در برخ از اداره های دولتی تا سطح رؤسا وظیفه را به پیش میبرند، بر اساس فرمان جدید رهبرشان از کار برکنار خواهند شد. رهبر طالبان فرمان برکناری گماشتن فرزندان مسئولان از سوی آنها در ادارات دولتی را صادر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های طالبان تایید می کنند که در برخی از اداره های حکومتی طالبان مقام های طالبان فرزندانشان را به کار گماشتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از اینکه ملاح هیبت الله رهبر طالبان در یک فرمان حکم برکناری فرزندان مقام های طالبان از ادارات حکومتی آنها را صادر کرد، به رادیو آزادی گفت در شمار محدودی از اداره ها این کار صورت گرفته است. هرچند مجاهد نام این اداره ها را ذکر نکرد و این را هم نگفت که کدام مقام های طالبان فرزندانشان را در پست های بلند گماشتند، اما این را مشخص ساخت که فرزندان بعضی از مقام های طالبان تا سطح ریاست و پایین تر از آن در اداره های حکومتی طالبان کار می کنند.
بسیار هم نیست، محدود است، اما برای اینکه بیشتر نشود و برای جلوگیری آن چنین فرمانی صادر شد، معلوماتی را که ما داریم به مقدار محدودی چنین کارها صورت گرفته است.
رهبر طالبان روز شنبه تا یک فرمان حکم کرد که فرزندان برخی از مسئولان طالبان در ادارات حکومتی طالبان برکنار شوند. در فرمان ملا هیبت الله خانزاده همچنان نوشته شده است که در تمام وزارتخانه ها، ریاست ها و اداره های مستقل به اساس روابط شخصی به کسی وظیفه داده نمی شود. چند پیش در شبکه های اجتماعی فهرستی از مقرری های وزارت عدلی حکومت طالبان منتشر شد و در آن ادعا شده بود عبدالحکیم رئیس سرپرست این وزارت در 18 پست بلند اعضای خانواده اش را گماشته است. اما عبدالحمید جهادیار سخنگوی وزارت عدلی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال در حکومت فعلی طالبان شماری از وزیران و دیگر مقام ها با هم روابط خانوادگی دارند. چند پیش در یک نوار صوتی منسوب به ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، در آن رژیم کنونی طالبان را یک حکومت نه بلکه یک نظام خویشاوندی و دوستی خوانده بود. او در این نوار صوتی که تاریخ و مکان مشخص ثبت آن معلوم نیست، گفته بود مقرری ها در اداره های حکومتی طالبان به اساس رابطه شخصی و شناخت صورت می‌گیرد. پیش از این نیز شمار از کارکنان حکومت نظام پیشین در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرده بودند که آنها از وظایفشان برکنار شده و بر جای آنها طالبان افراد خود را که هیچ نوع تجربه مسلکی ندارند به کار گماشتند. اکنون پرسش اینجاست که با توجه به گزارش های از اختلافات میان ملا هیبت الله رهبر طالبان و برخی دیگر از مقام های طالبان، این فرمان رهبر طالبان به خاطر اصلاح است و یا تصفیه مخالفانش؟ سمی یوسفزی خبرنگار و آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی میگوید:
چوسی بیا ده فرمان صادر کرده خاص اشخاص هدف هم کدلش
در پشت فرمانی که باز صادر کردن ممکن افراد خاص شامل باشد، اما در مجموع این چنین فرمان ها بهتر است. این حرف جدا است که پسر و یا برادر کسی مقرر نمی شود، به جای آن یک طالب دیگر مقرر می شود که تجربه مسلکی ندارد.
مسلکی زنگلتی هایی بنا لدی.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنها در بیشتر اداره های حکومتی بست های مسلکی را به افراد خود دادند. انتقاد دیگر از حکومت کنونی طالبان این است که اکثریت مقام های بلندپایه آنها تنها از یک قوم هستند و نتوانستند یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند.
شنیدید که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به اداره های حکومت طالبان دستور داده که تقرری ها بر اساس رابط خانگی را بر اساس روابط خانوادگی را متوقف کنند و فرصت را برای افراد دیگر فراهم سازند. در این مورد مرسلین ارسلا با میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که میار تقرری ها در اداره های حکومت طالبا کدام ها هند؟
وقتی که گفت تا اینجا میرسه که یک حکم که صادر میشه و بخاطری که چرا در ادارات افراد و اعضای گروه خیش و قارب خودم توظیف کردن و برکناریشان اقدام شود. واقعا در بین اینا هم ادارات بر اساس شایسته سالاری و تخصص نه، بلکه بر اساس نفوذ حزبی و مفکوروی و بر اساس خشخوری در اینا هم افراد اشخاص آوردن که از فامیل و از قوم و از خیشش باشن. وقتی که ما میگیم ادارات باید تخصصی باشه، کسایی که در دمو رشته تخصص داره بجایش دیگه کس آورده نشوه، فقط خالق میبینیم که در راست یک اداره تخصصی یک شخصی که اصلا هیچ تخصص و تعلیم نداره او را میارن. این خودش بنگر ازمی است که تخصص نیست، فقط وفاداری معیار مهم برایشان. کسی است که با این گروه، با این حزب و با این حرکت هماهنگی داشته باشه، عضو زی حرکت باشه و یک رابطه فکری امرایشان داشته باشه.
در حکم آیا شما مورد را هم میبینین که در او جوانایی که در افغانستان عملا حضور دارن و از کار و تجربه بیشتر برخوردار هستن فرصت کار را پیدا کنن؟
ما در افغانستان وقتی که ما میگیم 40 میلیون نفوس داریم، وقتی که ما میگیم به هزارها کادر داریم، به میلیونها جوان تحصیل یافته داریم، اونا بر کنار و نویا از وطن به هجرت و فرار مجبور میشوند و به جایش اشخاص و افرادی که آورده میشوند اصلا به هیچ تحصیل و تعلیم ندارن، اصلا هیچ به معیار و به شایسته سالاری هیچ اشاره نشده و چون اینا باور ندارن به اون مسئله. به طور مثال یک مکتوب که امروز در رسانه های اجتماعی دست به دست میشه که در ولایت پکتیکا در جلسه اداری فیصله میشه که کارمندای حکومت سابق که با سیرت و صورت شرعی برابر نیستن باید منفک شوند. یعنی به این معنا که در اداره که کار میکنه کارمندای از بقم یک تعدادش که مانده سرزوم شرایط سخت میشن. تو یک فرامین استبدادی که اصلا مجبور میشه که اشخاص تعلیم یافته و مسلکی و تخصصی باید هرچی عاجل ادارات رها کنه.
اگر از تحصیل و تجربه جوانایی که عملا در افغانستان حضور دارن و اونا منتظر فرصت هستن تا شامل کار شون استفاده صورت نمیگیره، پس سرنوشت اونا چگونه خواهد شد؟
اما روز به هزارها جوان از راه های مختلف ترک وطن میکنن. خود شما ما شما میبینیم در رسانه که چقدرشان درا تلف میشن، اما عملا میبینیم که از یک طرف یک تعداد کمیسیونایشان میگن که افراد مسلکی بیان، از طرف دیگه همه روز افراد مسلکی اینا برکنار میکنن. ملقه اداری را سرشانان قدر تنگ میکنه که خودشان مجبور شون که اداره را اله بتن. هر روز ببینی به جای یک شخص مسلکی یک شخص غیر مسلکی یک ملا میره معرفی میشن که اصلا هیچ به اصول و الفاظ خدمات ملکی مسائل ملکی تخصص هیچ اصلا آشنایی ندارن.
میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امروز 8 سال روز کشته شدن فرخنده ملکزاده است. شمار از مردان خشمگین 8 سال پیش فرخنده را به تام آتش زدن قرآن کریم در زیارت شاه دوشمشیری کابل با ضرب و شتم کشتن و بعدن جسدش را با آتش کشیدن. اکنون فعالان حقوق زن میگویند که زیر سلطه طالبان هزاران فرخنده دیگر هم موجود است. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
8 سال پیش فرخنده 27 ساله به اتهام آتش زدن قرآن کریم توسط مردان خشمگین در زیارت شاه دوشمشیره کابل لتکوب و پس از آن جسدش آتش زده شد. هرچند بعدها اتهام وارده بر فرخنده نادرست ثابت شد، اما دیگر از فرخنده تنها جسد سوختش باقی مانده بود. نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن و عالمان دین این رویداد را در آن زمان نکوهش کردند و خواستار تامین عدالت برای فرخنده شدند. حکومت آن زمان هم 10 تن را به جرم دست داشتن در قتل فرخنده بر اساس حکم محکمه زندانی کرد و گفت که پرونده برخی متهمان دیگر تحت پیگرد قرار دارد. خانواده فرخنده هم پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که عدالت در برابر او تامین نشده است. اکنون فعالان حقوق زن به مناسبت 8 سالگرد کشته شدن فرخنده میگویند حکومت طالبان با محروم کردن زنان از حقوقشان و برخورد نادرست با آنان هزاران زن را با سرنوشت فرخنده مواجه کردند که به باور آنان روز روزهای تاریک را تجربه می کنند. مونسه مبارز فعال حقوق زنان می گوید که حکومت طالبان زنان را به حاشیه راندند تا از آگاهی و حقوقشان دور بمانند. بانو مبارز به رادیو آزادی گفت دختران و زنان افغان هر روز در آتش این محرومیت ها می سوزند.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در برابر تمام زنای کشور که 19 میلیون نفوس کشور تشکیل می دهند همچون وضعیت فرخنده وجود دارد. به شکل دیگری فقر به دار زنجیر کشیدن، سرکوب و کشتن نیروهای مسلح، ترور زنایی که در نظام قبلی بودند در بخشای نظامی کار میکردند، تجاوز جنسی، انواع و اشکالی شو که اینجاهایی که صورت میگیره به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است. از زنی که بازداشت میشه و به عزت و شرف از او تعرض میشه، تجاوز میشه، شما فکر میکنید که اگر او زنده بمانه زندگی میکنه؟ نه، آتشی است که یک بار فرخنده را سوزانده او را هزار بار میسوزانه.
رمزیه سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان برای رادیو آزادی میگوید که زنان افغانستان در یک وضعیت بحرانی به سر میبرند و با محرومیت از حقوقشان به حاشیه رانده شدند.
زنان به یک نحوی به یک دلیل بی‌معنی از جامعه حذف میشود. محدودیت ها و قوانین جدید وضع میشود. دانشگاه ها بسته میشود، برایشان مکتب ها بسته است. حتی در میدان های ورزشی ما شاهدی بودیم که زنان را شلاق زدند، زنان را دره زدند، پارک ها برایشان بسته کردند، تمام مکاتب را بسته کردن. حد واقعا ما نمیدانیم اینا از کجای اسلام دارن صحبت میکنن، واقعا نمیدانیم اینا از کجایی که خداوند در قرآن گفته اینا صحبت میکنن. ما واقعا خیلی متاثر هستیم و امیدوار هستیم که شرایط یک روز تغییر بکنه.
سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد به پرسش ما درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفته بودند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تامین است. فعالان حقوق زن میگویند که کشته شده فرخنده نمونه محکمه صحرایی در افغانستان بود، اما در طول 2 سال اخیر 10 نمونه محکمه صحرایی زنان در افغانستان برگزار شده که زنان بدون بررسی اتهامات لتکوب و زندانی شدند. این در حالی است که از آگست 2021 تا اکنون زنان افغانستان با محرومیت‌های مختلف از جمله عدم دسترسی به حقوق اساسیشان چون حق کار، تعلیم، حضور در فضای عمومی و تفریحگاه‌ها مواجه هستند و در برخی موارد هم به اتهام‌های مختلف در محضر عام دوره زده شدند. زنان هم که در طول 20 سال در تلاش تبارز فعالیت‌هایشان در اجتماع بودند اما اکنون خانه‌نشین شدند و یا هم راه مهاجرت را در پیش گرفتند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون هم در مهمترین های جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر از قبل اعلام نشده از شهر بندری ماریوپول اوکراین دیدن کرده. ستار فروغ جزئیات داره.
با گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر کاری با هلیکوپتر به ماریوپول سفر کرد. پوتین به چند منطقه این شهر رفت و با مردم صحبت کرد. ماریوپول در جنوب شرق اوکراین بر اثر نبردهای سنگین ویران شده است. رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از کریمیا دیدن کرد. او به مناسبت 9 سال روز الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه به آنجا سفر کرد. اقدام مسکو در سال 2014 در زمینه الحاق غیرقانونی کریمیا با روسیه موجی از محکومیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی را علیه مسکو به دنبال داشت. این سفر پوتین پس از آن صورت می‌گیرد که محکمه جزایی بین‌المللی ICC به خاطر اخراج کودکان اوکراینی حکم بازداشت وی را صادر کرد. ICC می‌گوید که این حکم به این معناست که پوتین در صورت ورود به هر یکی از 123 کشور عضو این محکمه دستگیر خواهد شد. کرملین این حکم را رد کرده و آن را باطل خوانده است، زیرا به گفتش روسیه عضو محکمه جزایی بین‌المللی نیست. اوکراین نیز عضویت این محکمه را ندارد. روسیه تهاجم نامعجب بر اوکراین را در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد. ماریوپول در منطقه دونسک پس از نبرد طولانی در ماه می سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرده که قلمرو این کشور به شمول کریمیا را که روسیه تصرف کرده است پس می گیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برخی از زنان تجارت پیشی افغان که به گونه آنلاین در یک نمایشگاه در دبی اشتراک کرده بودند میگویند که به دلیل نداشتن محرم شرعی و ویزه از حضور فیزیکی در این نمایشگاه محروم شدند. خجسته کبیری جزئیات میدهد.
ضیاءگل فردوس جهانی رئیس یکی از شرکت‌های لباس و دیکوریشن در افغانستان میگوید به خاطر محدودیت‌های طالبان بر سفر زنان افغان او نتوانست در نمایشگاهی که در دبی برگزار شده بود به گونه حضوری اشتراک کند. ضیاءگل که به گونه آنلاین در این نمایشگاه شرکت کرده بود در این باره به رادیو آزادی گفت:
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه‌های ما حاضر نبودیم. برای هر شرکت غرفه‌هایشان، نامه‌ی شرکت‌هایشان در غرفه‌هایشان، لهوه‌هایشان بود، اما به جای ما فروشنده ها کسای دیگه بودن. درباره تولیدات ما اصلا آگاهی نداشتن، قیمتایشان نمی دانستن. خیلی خیلی زیاد جای خالیگاه خود احساس میکردیم. حتی اشکا از چشمای ما رفت که کاش امروز ما در سر تولیدات خودم می بودم و من حیث یک زن افغان بر جهان نشان میدادم که در هر شرایط زن افغان میدانه از روزگار سخت زندگی خود برایم.
یکی دیگر از زنان بازرگان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارشان با رکود مواجه است و به همین دلیل توان پرداخت هزینه سفر محرم را ندارد. او که در بخش تولید لباس و زیورات تجارت میکند به رادیو آزادی گفت:
دلیل عمدهش همی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست، سهولت ها برای خانم های تجارت پیشه وجود نداره و دیگه مشکلات محرم است که بدون محرم اجازه نمیتن. دری خانم هاست که ندارن محرم و همو پولش ها پرداخت نمیتنن. مشکلات پول است. بر محرم هم ویزا بگیم، پاسپورت بگیم، برای نو خرچه و مشکلات زیاد است. خود خانم های تجارت پیشه فعلا در افغانستان هستن، کلشان ورشکست و مشکلات زیاد مواجه است. و سابق که بود ما این مسئله نبود، مسئله محرم نبود و از طرف نهادهای بین المللی هم سپورت می شدن. کسایی که در خارج در نمایشگاه خارج می رفتن اشتراک می کردن سپورت می شدن، مسئله محرم نبود، ویزا هم برشون داده می شد.
ماری امیری که اونیز شرکت صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی می گوید اشتراک آنلاین در نمایشگاه های بزرگ بیرونی هیچ نتیجه مثبت ندارد.
اشتراک که ما می کنیم به حضور ما مفید است که ما باید خود ما حضور داشته باشیم، بالای مال خود و از باب خود به فروش برسانیم. آنلاین هیچ کدام نتیجه نمیده، از خاطر از اینکه ما با بالای مال خود نیستیم. ما میخواهیم که از مشکلات خود ما و بفهمن، ما از مشکلات از او بفهمیم و از ما یک چیز بیاموزن، ما از او یک چیز بیاموز. آنلاین هیچ نتیجه نداره. مزورش خوش نیستم به خاطر مشکلات خانما نرفتن. ما از امارت اسلامی خواهش مندم خانما را اجازه بده که به دبی، قطر و دیگر مملکت‌های خارجی اشتراک کنند تا مسئولات خیش را ببرند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. بر اساس گزارش رویترز این نمایشگاه سه روزه پنج شنبه هفته گذشته است و یه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در یکی از هتل‌های دبی برگزار شده بود. در این نمایشگاه محصولات چون صنایع دستی، فرش، زیورات، میوه خشک و سایر محصولات دستی زنان برای راهیابی به بازارهای جهانی به نمایش گذاشته شده بود. در گزارش رویترز آمده است که سازمان بین المللی کار اخیراً تخمین زده که 25% از مشاغل زنان پس از حاکمیت طالبان و خروج نیروهای خارجی در سال 2021 کاهش یافته و بسیاری از زنان به کار خانگی روی آوردند که این امر سبب کاهش آمار اشتغال زنان شده است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان محدودیت های شدید بر زنان وضع کردند که ممنوعیت کار آنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی و سفر بدون محرم بخشی از این محدودیت هاند.
ول هم میشنوید که برخی از خانواده ها در بامیان میگویند که به دلیل افزایش ناداری نمیتوانند از نوروز امسال مثل سابق تجلیل کنند. آنها گفتند که وضع محدودیت های طالبان هم موانعی را بر سر رای تجلیل از نوروز ایجاد کرده. جزئیات در این گزارش.
یعنی یک ما پیش آمادگی میگرفتیم که نوروز میایه، ما رفتیم خانه تکانه داشتیم، فرشای خموشتیم، ما رفتیم رقم لباس میگویم، یعنی خود نوروز هم
از دید شبانه باشنده ولایت بامیان نوروز 1402 مثل سالهای گذشته نیست.
اما امسال کس نیستن که بخدا اقتصاد نیستن. ما نمیتونم که سنسه تجلیل کنیم، نمیتونم که برم یک جوره لباس بگیرم برای خود خوب برای خانواده برای فامیل.
به تازگی برنامه جهانی غذا گفت که نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند که غذای بعدیشان را چگونه فراهم کنند و اینکه 6 میلیون نفر یک گام از قطعی فاصله دارند. شبانه تا چند ماه پیش در یک سازمان غیر دولتی کار میکرد، اما اکنون بیکار است چون طالبان مانع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی شدند. در کنار مشکل اقتصادی، محدودیت‌های طالبان هم از تجلیل از نوروز جلوگیری کرده. شبانه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پس نمیتونه که سمسه تجلیل کنه. دیگه وقتا که بود در بامیان در میراشیم دنده سخی بالا میکرد، اما به یه چند سال در این سال اصلا اون تو طالبان نمیمانه که چیکنه دنده سخی رو بالا کنیم. طالبان نمیمانه که ما باید اینجای میله بگیریم، جشن بگیریم، همراه فامیل خود گشت و گذار کنیم.
طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی در افغانستان به قدرت بازگشتند. چند بعد تعطیلات عمومی برای تجلیل از نوروز را لغو کردند. اما یک سخنگوی طالبان گفته بود که مردم می توانند از نوروز تجلیل کنند. اما بسیاری مردم می گویند که طالبان در بامیان خانواده ها به ویژه زنان را از رفتن به تفریگاه ها، رستوران ها، ساعت باستانی و شنیدن موسیقی ممنوع کردند. عارف مصطفوی از فعالان جامعه مدنی بامیان موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تا جایی که من خودم شاهد بودم و در همسایگی ما مسجدی که است، دیروز وقتی گپایش یک قسمت از گپایش که متوجه شدم دقیقا نمی گپ بود که ما نوروز تجلیل نمی کنیم، ما تجلیل از نوروز به رسمیت نمی شناسیم و کسی که از نوروز تجلیل کنن و کافر است و در اسلام تجلیل از نوروز هیچ جایی نداره و هیچ جایی نامده.
از دید طالبان نوروز اساس شرعی ندارد، اما سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز یا اول ماه حمل برابر با 21 ماه مارس را به عنوان یک روز جهانی معرفی کرد. این سازمان گفته است که بیش از 300 میلیون نفر در مناطق گوناگون جهان از نوروز به عنوان آغاز سال نو تجلیل می کنند. در ادامه آمده است که بیش از 3000 سال است که نوروز در بالکان، حوزه دریایی سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، شرق میانه و سایر مناطق جشن گرفته می شود. بسیاری از مردم یادی می گویند که تجلیل از نوروز بخشی از یک آیین کهن در منطقه است و طالبان نمی توانند با وضع محدودیت فکر تجلیل از نوروز را از ذهن مردم پاک کنند. اما چرا تجلیل از نوروز مهم است؟ غلام نبی ساقی یک تن از فرنگیان به رادیو آزادی می گوید.
اهمیت نوروز به این خاطر مضاعف است که بخشی از تمدن و فرهنگ بومی منطقه است، از هیچ جای وارد نشده بلکه در همین جا شکل گرفته و در همین جا به پختگی رسیده و بر همین جا از طرف مردم تجلیل می شده و احترام می شده و قدر می شده. ما بر این جایگاه بسیار خاصی در فرهنگ و ادب و تاریخ و هویت ما دارد.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، مردم در بامیان که از ولایت نسبتاً امن افغانستان به شمار می رفت، با برپایی مراسم ویژه‌ای به پیشواز از نوروز می رفتند. صدها نفر از مناطق مختلف برای بازدید از بند امیر، تپه‌های سرسبز کوی بابا، دره‌های تفریحی و مکان‌های تاریخی بامیان به آن ولایت می رفتند. کاروبار دکانداران هم پر رونق بود. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. سید داود که از 10 سال به این طرف در شهر بامیان دکان میوه خشک دارد، رادیو آزادی میگوید.
وضعیت اقتصادی مردم خو فعلا بخی صفر است. یک تعداد مردمایی که در حکومت قبلی کارمند بود فعلا بیکار است. یک تعداد چی فرار شد، نفوس نمانده، نفوس کم شده، کاروبار بسیار زیاد کم شده، چون مردم اقتصاد نداره. کاروبار که نباشه، در مردم که نبود، دکاندار هم نیه. در حد 70-80% دکاندارا کسایی هست که شاید درو دسلاف نکنه.
پیام ها و نظریات شما.
با امارت اسلامی افغانستان، باز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای می گویم آمدن ماه مبارک رمضان هیچ چیزی هم نیست. ماه مبارک رمضان آمدنیست غیر از آرد، غیر از همه روغن که همه صلیب سرخ بین المللی برای ما داده، دیگه هیچ چیزی نیست. دیگه نه داره که گوشت است، نه داره که پیاز است، نه داره که سبزی است، نه داره که ماش است، نه داره که کچالو هست. از بی پیسگی دیگه کل مردم افغانستان تباه و برباد است. یعنی حال ما برای یعنی صدای مرا با جهانیان هم نشر کن، امارت اسلامی هم بشنود.
کم از ولایت لوگر هستم، یک مایوب محمد رسول.
کتابچه ما را ساختند. کمک های جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد، سه وارفتم شماره والی صاحب محترم برای ما داده، هیچ کس بازخواست ما را نکرد. نماینده را برای ما والی صاحب محترم، نماینده والی صاحب گفت، او یک ملا یک نماینده، او بچه های خود هر کدامش پای نفر شش نفر گرفت. یه مسلمانی است، اگه مسلمانی است باید پای مردم صحیح کنه، پای برش گرفت مگم تو پای خیلی مردم برای ما نشان داده. ولی ما کدام طرف به پای مایبی، به این غریبی، به این تجیه، به این قیمتی، به این قاتی، به این ریسفیدی کجا بریم؟ از یک طرف باران است، مردم سیل در بانجان مردم خراب کرد، خانه مردم خراب کرد، یک حکار نیست که ما از گو بگره بخواد.